بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله 18 از مسائل نحوه استیفاء قصاص در رابطه با اینه که اگر اولیاء دم مهجور بودن آیا میتونن قصاص انجام بدن یا نمیتوانن. گاهی بعضی از افراد از طرف دادگاه ممنوع تصرف در اموالشون میشن که اینا میگن مهجور. حالا در کتاب هجر اونجا مفصل بیان شده یکی از کسانی که ممنوع میشه در تصرف از اموالش اون کسیست که لفلسن باشه، یعنی به خاطر نداشتن ورشکستگی طلبکاراش زیادن، اینا اجازه بهش نمیدن برداره بفروشه و بعدم بگه من هیچی ندارم. ممنوعش میکنن که اموالشو نفروشه و بنابراین تصرف در مالش نمیتونه بکنه، مثل آدم های ورشکسته. حالا مهجور تقریبا همون فلس، یعنی ورشکسته نداره به اندازه بدهکاراش طلبکاراش نداره، ولذا مهجورش میکنن، ممنوعش میکنن از تصرف در اموالش. یا اینکه لصفهن، آدم صفیه، نمیذارن در مالش تصرف بکنه، برای اینکه یه وقتی دمش رو فروخت به قیمت کم یا کلا سرش گذاشتن، این اما میگن نه، باید قیمی داشته باشه بزرگتری خلاصه، و خودش نمیتونه تصرف در اموالش بکنه. حالا بحث در اینه که این مهجوری که ممنوع تصرف در اموالش هست، اگر پدرش مثلا کشته شد میتونه تقاضای قصاص بکنه یا چون مهجوره تو تقاضای قصاص هم نمیتونه بکنه، یا تقاضای دیه میتونه بکنه و اگر دیه را تقاضا کنه بهش بدن این تصرف در ماله و ممنوعه. اما تقاضای قصاص که هیچ اشکال نداره، برای اینکه مال نیست که، یه حقی ازشون ضایع شده، پدرش کشته شده، میخواد تقاضا بکنه، بنابراین تقاضای قصاص از مهجور اشکالی نداره و میتونه بگیره قصاص بکنه. صفی هم همینطور، صفی هم وقتی تقاضای قصاص میکنه چیزی نیست که ارزون و گرون بخواد بفروشه، که صفی به معنی دیوونه نیست، خورده خلاصه کلا سرش میذارن. اما حالا پدرش فرده، دادگاه هم تشخیص داده که بله پدرش و فلانی کشته قاتله، نیست که حرف خودش هم باشه، بعد می خیلی خب بالا هم خواب پدرم و بیای پدرم قاتلو بکشم، این مشکلی نداره. اما حالا اگر این مهجور قصاص رو نخواست و دیه خواست و دیه رو گرفت و دیه بهش دادن، گفت به جای قصاص من قصاص رو عفو میکنم ولی مشروط به این که دیه به من بدی، حالا یا کم یا زیاد، ممکنه چند برابرم بگی به من بدی، حالا بهش دادن، اینجا چیکارش بکنه؟ باید تقسیم بکنه به غرما، یعنی همون کسانی که خودش مالیه بهش رسیده دیگه، البته سهم خودشو، حالا اگه برادرای دیگه داره که سهم خودشو باید به غرماش و به اون طلبکاراش تقسیم بکنه. اگر فلسطین باشه و به خاطر ورشکستگیش باشه، اما اگر به معنای سفاهت باشه باز بالاخره زیر نظر قیم باید خرج بکنه. و یه قیدی رو امام رضوان الله تعالی علیه میزنن که میگه لصفهن لحجر جدید، نه حجر سابق به درد میخوره، اگه حجر سابق باشه میتونه تصرف بکنه، احتیاجم به قیم نداره. چرا؟ برای اینکه قانونیست که حالا در کتاب حج خونده میشه که اگر کسی محجور شد اون اموالی که حین محجور شدن داره نسبت به اونا ممنوعه، اما اگه بعد از محجور شدن یه چیزی رو به دست آورد یا یه چیزی به دستش اومد تو اونا حکم جدید بخواد. چون وقتی که محجورش میکنه در این اموالی که الان داری حق تصرف نداری، اما حالا اگر یه کسی چیزی بود بهش بخشید یا نمیدونم چه اینا رو میتونه تصرف بکنه، مگر اینکه یک حجر جدید بیاد. نه، علت که قبلا هم بود ولی حاکم تا حکمونه میگرد کاری نمیشد بکنه، حاکم باید حکم بکنه. حاکم نسبت به اون اموال قبلیش محجورش کرده، محجور بشکسته است، میگن تو اموال نبود. خب حکم صادر شده راجع به این اموال، نه راجع به شخصش که نی محجوره، یعنی تو این اموالی که الان داری ممنوعی. حالا اگر حالا این ببینه کتاب حج رو باید بخونیم یا باید یادتون باشه،
منظورم یعنی اینجا باید حجریتش ثابت بشه.
ثابت شده، قاضی حکم کرده دیگه.
خب جدید که میفرمایید این جدیدش معنای حجریت جدیدشه.
آره، حالا اگه حج کرده روی این حرفا میاد، ولی اگه حج نکرده جدید رو از قبلش، چون این مال جدید به دستش اومده مهجور نیست و بنابراین میتونه حتی در قرما هم مصرف نکنه، در جای دیگه مصرف بکنه، یعنی قانونا دیگه تو این آزاده، ولی ازا قید حجر جدید میزنه. ببینید، لا یمنع الحجر لفلسن او صفحن، لا یمنع من چی؟ من استیفاء القصاص. نمیمانه نیست، مهجوره ولی قصاص میتونه بکن. فلل مهجور علی الاقتصاص، کسی که مهجوران علیه میتونه قصاص بکنه، قاتل پدرشو بکشه. نمیشه بگی که نه این نمیتونه، این مهجوره مثلا، نه ولی مهجور باشه قصاص که مالی نیست که بخواد تصرف درش بگیم اشکال داره، این در تصرف مال اشکال داشت. ولو افل مهجور علی لفلسن علی ماله. حالا اگر این مهجور علی، البته مهجور علی لفلسن، نه مهجور علی صفحه، اون صفحه بازم نمیتونه در این اموالش تصرف بکنه، برای اینکه نیاز به قیم داره. اما فلس فقط مشکلش نگه بدهی داره، نگه آدم عاقل و سرحال و هیچ مشکلی هم نداره. حالا اگر این قتل عمد، فرضم تو قتل عمده، حالا اگه قتل عمد این مهجور با قاتل با هم قرارداد بستن که در مقابل اون قصاص یه پولی بده، این پولو چی کار میتونه بکن؟ ولو افل مهجور علی، اگر این مهجور ولی یه دمی که مهجوره اف کرد، منتها این مهجور علی فلسنه نه مهجور علی صفحه، این مهجوران علیه لفلسن اگر عفو کرد قصاص رو، اما نه عفو مطلق، عفو مشروط به پول، علی مالن، یعنی عفو کرد علی مالن، عفو کرد این مهجور لفلسن، عفو کرد قاتل رو ولی علی مالن، یعنی مشروط به این که یه مالی بهش بده، مصالحه کرده، چون اصل حقی که داره حق قصاصه، اینا باید دیگه با رضایت قاتل قرار داد ببندن. اگه ورضا به القاتل و رضی به القاتل، قاتل هم بهش راضی شد، پس حالا پول دستش اومد، مهجور پول دستش اومد، چیکارش کنه این پولو با اینکه مهجوره؟ بسمه علی القرما که غیره من الاموال المکتسبت بعد اجلاکه، بعد اجلاکه جدیدن مثل بقیه خودش میتونه تقسیم بکنه، غیر از اون اموالیست که قبل از حجر بوده اونو زیر نظر حاکم باید تقسیم بکنه، اما این چون بعد از حجره علال قرما که غیر ایمن الاموال المکتسبه بعد حجر الحاکم جدیدن ان و الحجر سابق لا یکفی فی ذلک، اون حجر قبلی گفتیم اگر حج تو نسبت به یه اموالی بعد یه مال رو بهش بخشیدن یا مالی داشت، نسبت به اون مال مهجور نیست، اونا خودش میتونه تقسیم بکنه. ولی المهجور ان علی الاف مجانن و به اقل من الدیه، این مأجور میتونه عفو هم بکنه، اصلا مجانی عفو بکنه، یا به کمتر از دیه عفو بکنه، مثلا دیهش فرض کن 100 تا شتر، این به 20 تا شتر میتونه این کارو بکنه. خب اینجا یه اشکال پیش میاد که این با اینکه قرض داره یا میتونه این کارو بکنه. خب چرا این کارو میکنه؟ مال ما میتونه این راهی رو به دست بیاره، کل قرضش رو بده، چون واجب نیست اکتساب. اگر کسی مهجور بود وجوب اکتساب نداره که بگیم واجبه کسب بکنه و قرضا رو بده، این وجوب نداره، دلیل بر وجوب کسب نداریم. فنظرتون الا میسره، نه اینکه نظرتون الا که کسب بره بکنه بگیم مجبوری بری کسب بکنی. حالا اون بستگی داره به خودش، اما از نظر شرعی واجب نیست که حالا بره به هر نحوی شده کسب بکنه و قرضشو بده. عاقلانش اینه، ولی چون واجب نیست و اینم اکتساب نیست، حالا اصلا اکتساب هم واجب باشه، این اکتساب نیست که میگه کسب نیست اسمش، بر فرض اکتساب واجب باشه، بنابراین یه مالیه میتونه ببخشه، اگه نبخشه یه مال رو به دست میاره، اما این کسب نیست، حالا میتونه ببخشه، کم از زیادش نمیتونه ببخشه. بنابراین حرفم طبق قاعده است. البته این در صورتیه که ما مبنامون این باشه، کما این که همینم هست، که در قتل عمد اون حقی که بل اصاله متعلق به اولیاء دم میشه قصاصه. اما اگر برابر قول بعضی که گفتن نه مخیری بین قصاص و دیه، اگر اینو گفتیم که بین قصاص و دیه مخیری، اینجا وقت ممکنه بگیم نه باید مشکله، بگیم دیه بالاخره هست الان، نه اینکه تو میخوای به دست بیاری، یعنی دو تا چیزه، یکی قصاصه یکی دیه، هر دو جا موجوده. اینجا نمیخوام بگیم واجب کسب، خب این پول به دستت اومده، چرا این برای انتخاب نمیکنی اون برای انتخاب میکنی؟ این فرق میکنه با اونجا که بگیم نه اصلا حقش دیه نیه، دیه کاری که خودش میخواد بکنه، ولی حق اولیه‌اش قصاص، که همینم حرف هست دیگه، هیچ کس یعنی از متأخرین نه هیچ کس نگفته که امر عرض کنم قتل عمد دائر است بین قصاص و بین دیه، نه گفتن قصاص دیه باید بین اولیا و بین اولیاء قاتل یا خود قاتل قرارداد بسته بشه و عفو به صورت مشروط باشه، یا مثلا قراردادی بین شما جه. یعنی یه چیزی به دست آورده اینه، چون یه چیزی به دست آورده واجب نیست کسب، خب کم هم میخواد بگیره میخواد اصلا هم نگیره، اینا هست. اما اگر نه اومده، کمان که در قطع خطا و اینا هم میدونه در قطع خطا حق نداره عفو بکنه، تو که بدهکاری داری حق این که عفو بکنی و ببخشی نداری، برای اینکه پولی داری الان نجوال چی مقلی خوب برو قرضتو بده، ولو کس واجب نباشه اما بالاخره الان داری،
بخشیدن از جیب مردم،
آره بخشیدن از جیب مردم، برای اینکه خصمات اونا اصلا حق نداری ببخشی. برخلاف در مسئله قتل هم، قتل هم اصلش قصاصه، اون یه چیزی خودش میتونه قراردادی با اون ببنده، میتونه به کم ببنده، میتونه به زیاد ببنده، اون اجبار رو سرش نیست، به خاطر اینکه الان مالی در اختیارش نیست، خودشه که یه حقشو بخشیده یه مال دیگر رو، یه مالی رو داره میگیره. اما در قتل خطا یا در قتل شبه عمد، اونجا عاقله یا خود این جانی باید دیگر رو بگیرن و خرج خصما و دشمنان، حالا دشمن که نیستن به هر حال خصما بشون میگن، این هایی که طلبکارن خصمش هستن، باید بین اونا تقسیم بکنه. ولی در اینجا میفرماید ولی المهجور علیه العفو مجانا و به اقل مند دیگر. علت شما همونه که عرض کردیم که این اصل حق این قصاصه، الان مالی در دست با کشته شدن پدرش پولی دست نیورده، یا حق قصاص داره که میتونه قصاص بکنه، اما خودش قرارداد میبنده، اینو میتونه قرارداد و اصلا هیچی قرارداد نمونه عفو بکنه اون حقشو، یا به اقل یا به زیاده. البته حالا که گرفت اون وقت باید به خصما بده، حالا کم گرفت یا زیاد گرفت، ولی منظور اینه که میتونه اصلا هم عفو بکنه و میتونه کمتر هم بگیره و میتونه زیادتر هم بگیره، یعنی تو این کار مخیر. مسئله بعد در رابطه با اینه که اگر اون مقتول بدهکاری داره و مالی هم نداره. شخصی کشته شده، اولیای دم داره و خود این مقتول بدهکاری داره و مالی هم که بدهکاری هاش داده بشه نداره. حالا در اینجا آیا اولیای دم اگر قتل عمد، خطا و قتل شبه عمد باشه که دیه رو میگیرن و بدهکاری های مقتول رو میدن برای این که بدهکاری درسته مثل مال ارثه، این دیه هم مثل ارثه، اما ارث هم همینطوره، ارث هم تا بدهکاری های میت و ندی به وصایاش عمل نکنی حق نداری تقسیم بکنی. خب حالا این بدهکاره، قتل شبه عمد یا قتل خطا هم هست، پولی رو دیه دادن، دیه رو میتونی بدهکاری بدی. عفو میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی، یعنی ببخشی اصلا بگی نه دیه هم نمیخواد در خطا و در شبه هم. اینجا بحثه که نمیتونه این کار رو بکنه، یعنی مگر اینکه ضمانت بکنه بگه من به شما این بخشم خودم میدم، بدهکارای پدرمو به همین اندازه دیه میدم، والا حق نداره. بعضی گفتن حق داره. در قصاصش و در عمدش چطور میتونه قصاص بکنه بدون تضمین؟ یه وقت بگیم میتونه قصاص بکنه، بگیم من پدرم قاتل پدرمو میکشم، بدهکاریاشمو خودم میدم. خب این که حرف توش نیست، میتونه. آیا میتونه بدون تضمین بگه من پول نداره پدرم که منم حقم اینه که اینو بکشم، میکشمش؟ این بحث تو هر دو زمینه صحبته که آیا قصاص بدون ضمانت پرداخت مال پدر، یعنی مال مقتول، و یا بخشش دیه بدون ضمانت، این جایز هست یا جایز نیست؟ هم روایت داریم که حالا اینا رو باید بخونیم، از رو اول مسئله رو بخونیم. لو قتل شخصون و علیه دینون فإن اخذ الوارث ورثه دیته، اگر ورثه دیه گرفتن، حالا چرا دیه گرفتن؟ یا قتل خطا و شبه عمد بوده که دیه گرفتن، یا قتل عمد بوده اما بالاخره صلح کردن با یه دیه، یه مبلغ، این هر ستا رو میگیره. فإن اخذ الورثه، که این اخذ الورثه بیشتر میاد به قتل عمدم، چون قتل عمده که اخذ میکنن، ولی اون خودش میرسه، اخذ کردنی نی باید از این منطقه فرق نمیکنه بلاخره. اگر دیه به دستش اومد داره اون اخذه میگید. فإن اخذ الورثه دیته صرفت فی دیون المقتول و وصایا کباقی امواله، مثل باقیه اموالش. حالا ممکنه یک کسی بگه که خب این آدم وقتی مرد که دیگه مالک نیست، که مرده که مالک نیست، بنابراین ارث به اینا میرسه، اینا هم که خودشون بردن رو بخورن مصرف بکنن. مثل اون که وقت گفتم که چند تا برادر بودن وصیت کرده پدرشون که این باغو مثلا بدین وقت کردیم برای چیکارک، بعد یه وقت دیدن مردم که داره باغ رو میفروشن، مادم بودم بابا چرا باغ رو میفروشی؟ مگه نمیدونی پدرت وقف کرده یا گفته حالا بفروش به کسی بدیم بده کاراش؟ بالاخره حق نداشتن اینو بفروشن. گفتن چرا این کارو میکنی؟ اون پدرتون اونجا میسوزه، میگم فلان. گفتن میدونیم میسوزه، اما هر چی فکر کردی ما اینجا 10-11 نفر بسوزیم، اون یه نفر اونجا بسوزه بهتره، ما از بی پولی بسوزیم اینجا. حالا بالاخره ممکنه کسی بگه این که مالش نیست دیگه، ارث به اینا رسیده. نه، بالاخره اصل دیه جنایتیست که بر اون مقتول وارد شده و حق اونه، منتها چون زنده نیست این حقش رو میرسه به ورثش. حالا اگه دینی داره اون دینش باید ادا بشه یا وصیتی کرده ادا بشه، اینا مالیش به دست اومده ورثه نمیتونن تصرف کنن. که باقی امواله ولا فرق فی ذلک بین دیت القد خطئا او شبه عمدن فرق نمیکنه که این دیه دیه خطا باشه یا شبه عمد باشه یا چیزی که مصالحه کردن در قتل عمد، همون داری که عرض کردیم فرق نمیکنه. اما صلح علی فی العمد کان به مقدار دیتهی او اقل او اکثر، به جنس دیتهی او غیره، فرق نمیکنه که حالا اینی که مصالحه کردن در به جنس دیه باشه به مقدار دیه باشه، چون حق دارن اینا که کم و زیاد بکنن قصاص را در اون دیه، نه کم نواد بکنن، حق بخشش هم ندارن مگر به ضمانت، یعنی ضامن بشن. اما در اینجا را کم گرفتن، هر چی گرفتن بالاخره من مصالحه گرنم باید بدن به طلبکارا و یا در وسایایی که کرده که چقدر به کی یک بدین چقدر چیکار بکنین، طبق وسایاش باید عمل بکنن. تا در وصیت و زایده بر ثلث نباشه وصیتش، اگه زایده بر ثلث باشه نمیتونن مصرف نکنن.
چرا یک سومشو
نمیدن به خود میت، بقیهشو دو سومش هم بدن به وراث؟ خب این در وصیت اینجوره، اما در بدهکاری که اینجور نیست. اگه میت بدهکاره که ثلث نیست که، همه بدهکاریش باید داده بشه. اگر چیزی باقی مون مال ورثه میشه، اگه چیز باقی نمون مال ورثه نیست. یه وقت اینه که اموالی داره بدهکاری هم نداره، فقط وصیتو با آخر مرگی حالا تو زندگیش چی رو نبخشیده به هیچ کی، حالا میگه اینقدر به کیک، اینقدر به کیک، اینقدر به کیک، میخواد پولا رو تو وصیته که ثلثش فقط حق داره و بیشترش حق نداره. اما تو بدهکاری کل بدهکاریش باید داده بشه ولی هیچی باقی برای ورثه نمونه. خیلی زایدی
بر ثلث
به اجازه ورثه، بله با اجازه ورثه که اون بحث دیگه از مال ورثه است که زایده ورثه مال ورثه است، میتونن همش هم خرج خودشون بکنن، میتونن اون زایده خرج پدرشون بکنن یا وصیت پدرشون عمل بکنن، بله اون بالاخره مال اوناست. خب اینجا حالا بحث روایاته، آیا صرف میتونه بکنه مقدمتا علال حکد این قلبت فلازم صرف آفی مقدمن علی و روایات دالتون علازاله که باید صرف بکنه در بدهکاریهاش و روایت هم همین و همین که امام فرمودن روایت هم داریم. یکی از روایات موثقه اسحاق ابن عمار ان جعفر علیه السلام از امام صادق که حضرت امام صادق فرموده ان رسول الله قال اذا ببلت دیته دیت العمد فصارت مالا، مثلا در قتل عمد حضرت فرموده که پیغمبر اسلام فرموده اگر دیه رو قبول کردن در قتل عمد فصارت مالا از قصاص اومد و مال شد فهیه میراثون که سایر الانبال، خب پس بنابراین مثل سایر اموال میراثه و بنابراین حکم بشم همونه که مثل میراث خرج بکنن، یعنی اول بدهی ها رو بدن وصیت ها رو عمل بکنن بعد اون وقت چیزی باقیش بکنن. خب این در قتل عمد این روایت داریم، می وقتی در قتل عمد داریم در قتل خطایشون به طریق اولاد دیگه، اونا معلومه وقتی در قتل عمد اونی که مصالحه میکنن میشه جزو ارث و جزو اموال میت، در قتل خطا و چه به عمد هم قطعا همینجوره. و ذیل روایت علی ابن حمزه که بعدن میاد در مسئله آتیه و هو قوله بل یعد دیته من دینه من دیته، در اونجا از هم فرمان دینشو از همین دیهش پرداخت میکنن علتی صالحو علیها، اونجا هم با دیه عمده در واقع میگه با اون دیه ای که مصالحه کردن به جای قصاص دینشو باید با این پول ادا بکن. فا انهو احق به دیته ای من غیره، اون روایت هم داره که خودش عقد بدی است تا غیرش، اول بده یا خودشو بدین بعد که چیزی باقیمون ورثه تقسیم میکنن، و الا خودش احقه که مشکل بعد از مرگشو برطرف بکنن تا دیگران. و روایت عبدالحمید ابن سعید قال سألت ابو الحسن رضا عن رجل قتل و علیه دینون و لم یترک مالا فاخذ اهله الدیه من قاتله علیه من قاتله علیهم ان یقضوا دینه. کسی مرد و بیچی هم مال نداشت و این ورثه هم پول گرفتن از قاتل، آیا بر اینا واجبه که ان یقضوا دینه و دین اون میت رو ادا بکنن؟ قال علیه السلام نعم. قلت و هو لم یترک شیئا، که چیزی نداشته، خواست بگه یعنی این که بعد پیدا شده، یعنی مال خودش مال اون نیست که. و هو لم یترک شیئا. قال ان اخذوا الدیه فعليهم ان یقضوا دینه. دیه تقریبا خواست بگه دخالت تو این کارا نکن، همین که من میگم، یالا فلسفی بافی نکن که این مالش نیست و بگی مالشون وقتی بوده که زنده بوده، این بعد که دیگه مالک نمیشه و پس اینو نه، اگر که مالی به دست آورد باید دینشو ادا بکنه. خیلی خوب، پس بحثی درش نیست که چه دیه‌ای باشه که از ناحیه مصالحه در قتل عمد باشه و چه دیه خطا که روایات عمد هم گفت به طریق اولا غیر عمد هم همینطور، اول باید دینشو ادا بکنن، اگر چیزی بود وقت پرداخت بکنن. حالا آیا میتونن ببخشن اینا با این که پدرشون دین داره، یا قصاص رو ببخشن بدون ضمانت، یا این اموال رو بگن نه ما هیچی از شما نمیخوایم، اصلا نه قصاص رو نه، یا در قتل خطا و عمد شبه عمد بگن نه ما بخشیدیمتون، میتونن ببخشن با اینکه پدرشون بدهکاری داره؟ این مسئله بعدیه که انشاءالله باید بخونیم. و صلی الله علی محمد.